صفحه 97 ادامه بخش دوم. 6. از خلاصه ضد اطلاعاتی 5 دسامبر 1943 برابر با 14 آذر 1322 گزیده. گزیده از پرونده شماره P6600-013 نام نوبخت حبیب الله. اصل در پرونده شماره P6600-932 شماره 78C مورخ 28/12/43 اصل از اداره امنیت دفاعی CC21 ایران، گزیده شده در 25/4/44 توسط PW بخش RB. گزیده از خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 15 مورخ 5 دسامبر 1943 برابر با 14 آذر 1322 در اشاره به نوبخت حبیب الله. 3. از 175 ایرانی که مقامات بریتانیا و شوروی به طور مشترک خواستار بازداشتشان شدند، هنوز 25 نفر باقی ماندند. تعدادی از مهمترین اعضای ستون پنجم از جمله حبیب الله نوبخت و پسرش دانش، سید ابوالقاسم کاشانی، محمد حسین حسام وزیری و حسین علی قراگزلو هنوز آزاد هستند. بازداشتان ها هنوز دومین اولویت ماست، به ویژه که کاشانی و قراگزلو ممکن است برای فرار به خارج اقدام کنند. گزارش شده است که فرد اخیر و ذکر قراگزلو به همدان رفته است، ولی تلاش قبلی او برای اخذ ویزای سوئیس و ارتباط شناخته شدهش با اطلاعات ارتش آلمان از احتمال تلاش وی برای فرار به ترکیه حکایت دارد. پیوسته الف یادداشت‌های روزانه مایر مورخ 4 تا 14 اوت 1943 برابر با 13 تا 23 مرداد 1322. گذشته از آن که آیا تبلیغات انگلیس در ایتالیا اینک به توفیق مشخصی دست می‌یابد یا خیر، توفیق آن در جهان خارج به اندازه کافی مهم است. از این رو جای تعجب نیست که همزمان در ایران نیز صداهایی بر لح ورود ایران به جنگ به نفع متفقین شنیده می‌شود، موضوعی که هم در جراید مورد بحث است و هم در محافل رسمی. به گزارش فتح‌الله خان یعنی نماینده مجلس، حبیب‌الله نوبخت این پرسش را خود نخست وزیر به صورتی غیر مستقیم در یک نشست غیر علنی مجلس طرح کرده بود. عزیمت حجیر وزیر راه به لندن برای دیدار با تقی‌زاده قطعا به این موضوع مربوط می شود. حتی گفته می شود که شاه نیز در دیدار با نمایندگان به مناسبت تولد امام علی علیه السلام در این باب مطالبی بیان داشته است. ایران می خواهد که در کنفرانس صلح حضور داشته باشد و بهره ای را که از جنگ عایدش نمی شود از صلح ببرد. به محض آشکارتر شدن نشانه‌های از این امر، یا دولت و یا شاه باید سقوط کنند. نوبخت نماینده مجلس دولت را به خاطر برادرکشی در جنوب، بمباران اماکن بی‌دفاع، بی‌توجهی متفقین به قوانین ایران و غیر مورد استیضاح قرار داده است. دولت باید پاسخگوی رفتار خود باشد. آشکار است که این اشاره است به استیضاح دولت توسط نوبخت که در آن ایام اسفند 1321 موجب یک بحران سیاسی شد. فتح‌الله خان نوبخت با ژنرال رزمارا ریاست جدید ستاد ارتش و همچنین جهانبانی دیدارهایی داشته است. هر دوی آنها به او اطمینان دادند که برای حل و فصل دوستانه امر تلاش صورت خواهد گرفت. این خط مش برای تأمین زمان لازم است. برای ما همه چیز مسئله زمان است. آخرین گفتگویی که با فتح‌الله نوبخت داشتم جالب بود. از من تقاضا کرد که به رغم وضعیت جبهه‌های مختلف برای حل و فصل کامل مسائل اینجا اقدام کنیم. به او وعده دادم که طرحی تهیه کرده و به مقامات موافق خود گزارش کنم. در کنار این موضوع در باب راهکارهایی برای رسیدگی مسائل داخلی و انتخاباتی صحبت کردیم. با رضایت شاهد آن هستم که هر روز بر تعداد هواداران فتح‌الله خان نوبخت افزوده می شود و خود او نیز با پیروی از توصیه های من در تعامل با همکارانی که از سوی من اعزام می شوند مهارت و کاردانی بیشتری نشان می دهد. بالاخره به موقعیتی دست یافته که دیگر نمی شود او را نادیده انگارند. صفحه 23. صورت مخارج از دفتر محاسبات فرانس مایر. 16/5/3 سفر منطقه 2/600 برای پیک به حوزه قشقایی مستقیماً به نوبخت پرداخت شده است. صفحه 28/29/6 سفر منطقه 1/100 اشاره به یکی از افراد نوبخت که راهی فارس بود. 11-7 کرایه خانه فسا 550 ف فتولله یعنی حبیب الله نوبخت است. 25-7 فتولله 3000 حبیب الله نوبخت. 38 خیریه ت 2000 یعنی خیریه تهران. 9 نفر برای نوبخت در انتخابات کار میکردند که قرار بود این پول را که مایر مستقیما به نوبخت داده بود دریافت کند. کمک حسن به زندانی ها 300. نوبخت این پول را برای پرداخت پسرش دانش گرفت که یکی از افرادش در زندان بود. پیک برای فتح کچلتر پاورقی بالدرفت ادامه متن. 600 برای اعزام پیک منطقه قشقایی به نوبخت داده شد. پیوسته به یاد داشتی که مایر اندک زمانی پیش از بازداشت برای مخابره برلین تهیه کرده بود. یادداشت های زیل ترجمه دستنوشته های مایر هستند که در شب بازداشت او در میان اسنادش یافت شدند. پیشنویس پیامی هستند که وی با توجه به ادعای مارتین کورمیس مبنی بر آنکه برای جایگزینی مایر اعزام شده است، در توجیه موقعیتش در مقام عامل اصلی آلمان در ایران می بایست به برلین مخابره شود. علاوه بر این احتمال دارد که با تمایل نوبخت برای تحقق کامل و نهایی مسئله همکاری آلمان و اشایر نیز ارتباط داشته باشد. 7. خبر تحویل نوبخت 6 مه 1944 برابر با 16 اردیبهشت 1323 از وابسته نظامی تهران واصل شده در 5-16-6 مه 1944 16 اردیبهشت 1323 برای مرکز اطلاعات مشترک بغداد شخصاً برای WNOD تکرار به فرماندهی کل قوای خاورمیانه برای SIME فرماندهی کل قوای هند DMI و DIB وزارت جنگ MI5 و MI2 مهم CIT ممیز 288 رمز 6 مه فوق محرمانه از فرماندهی کل قوای مستقر در ایران شخصاً برای KOLLAR حبیب الله نوبخت توسط قشقایی به مقامات امنیتی بریتانیا تحویل و بازداشتگاه سلطان آباد برده شده TOONILCP تلگراف ها C6 برای MI2A برای اقدام نسخه های برای DDMIS MI2 2A 5.6 11.17 MO4 وزارت امور خارجه آقای هنکی 8 خبر بازداشت نوبخت 8 مه 1944 17 اردیبهشت 1323 رمز داخلی شماره 2 از تهران به وزارت امور خارجه سر ر بولارد شماره 458 ارسال 9:52 صبح 8 مه 1944 7 مه 1944 برابر با 17 اردیبهشت 1323 وصول 12:40 بعد از ظهر 8 مه 1944 تکرار به حکومت هند نسخه‌ای در بسته پستی برای مسکو بغداد وزارت خاورمیانه تلگراف شماره 285 من نوبخت نماینده پیشین مجلس که یکی از تحریک‌گران اصلی توطئه ضد متفقین بود به 2 نفر از مقامات امنیتی تسلیم شده و برای بازجویی در سلطان آباد تحت نظر است. لطفاً همانند تلگراف 145 من به حکومت هند ارسال شود. نسخه‌ای برای شعبه تلگرافی دیوان هند برای تکرار. 9. انتقال جمعی از اسرای عراق به تهران. 7 مه 1944 برابر با 17 اردیبهشت 1323 رمز داخلی شماره 1 از تهران به وزارت امور خارجه سر ر بولارد شماره 459 7 مه 1944 17 اردیبهشت 1323 ارسال 9:57 بامداد 8 مه 1944 وصول 12:40 بعد از ظهر 8 مه 1944 تکرار به حکومت هند نسخه های با مراسلات پستی برای مسکو، بغداد و وزارت خاورمیانه با موافقت PAI و آگاهی روسها آن گروه از مظنونین ایرانی که در سلطان آباد بازداشت هستند برای نگهداری در تهران تحت نظر مقامات ایرانی و تحت شرایطی که از نظر ما ضمانت کافی تلقی گردد، به مقامات ایرانی تحویل خواهند شد. در سلطان آباد فقط 4 نفر باقی می‌مانند که امکان دارد در آینده نزدیک رها شوند و 5 نفر دیگر از جمله نوبخت، تلگراف شماره 458 من که بازجویی وی هنوز کامل نشده است. وزارت خارجه لطفاً همانند تلگراف شماره 146 من به حکومت هند تکرار کنید. نسخه هایی برای شعبه تلگرافی دیوان هند برای تکرار. نسخه هایی برای آقای ویلتشایر ارسال گردد. 10. خلاصه اطلاعاتی 11 مه 1944، 21 اردیبهشت 1323، گزیده. گزیده از پرونده شماره P6600-013، نام نوبخت حبیب الله، اصل در پرونده شماره P6605-932، جیم دو شماره 57A، مورخ 11/5/44، اصل در اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران تحت ارجاع خلاصه ضد اطلاعاتی گزیده شده در 2/4/44 توسط JH بخش RBI. گزیده از اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران خلاصه اطلاعاتی شماره 24 مورخه 11/5/44 برابر با 21/2/1323. 1. حبیب الله نوبخت. پس از آنکه حبیب الله نوبخت خود را به افسر رابطه کنسولگری بریتانیا در شیراز تسلیم کرد، در ساعت 5/5 مه به یکی از نمایندگان این اداره تسلیم و ساعت 23 همان روز برای بازداشت انفرادی به بازداشتگاه 50 سلطان آباد تحویل داده شد. دانش نوبخت نیز خود را در اختیار مقامات بریتانیا قرار داده است و اگر چه تحت بازداشت نیست، ولی مورد یک بازجویی کوتاه و اولیه قرار گرفته و هنگامی که بازجویی مفصل پدرش انجام شد، برای تطابق آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 11. خبر دستگیری آیت الله کاشانی 19 ژوئن 1944 برابر با 29 خرداد 1323. کپی رمز داخلی شماره 1 از تهران به وزارت امور خارجه سر آر بولارد شماره 614 19 ژوئن 1944 برابر با 29 خرداد 1323، ارسال شده در 9:40 بامداد 19 ژوئن 1944، وصول شده در 11:55 بامداد 19 ژوئن 1944. تکرار به حکومت هند، مسکو، وزارت خاورمیانه، بغداد، محرمانه. مهم، مراسله شماره 85 من، کاشانی بدون کمک مقامات ایرانی توسط افسران امنیتی بریتانیا در حالی که در مخفیگاهی در حومه تهران زندگی می کرد پیدا شد. او را در حضور پلیس ایران بازداشت کرده برای بازجویی به عراق فرستادند. لطفاً همانند تلگراف 186 من به حکومت هند ارائه فرمایید. نسخه‌ای برای تکرار بخش تلگرافی دیوان هند ارسال گردد. 12. اعترافات نوبخت 25 ژوئن 1944 برابر با 4 تیر 1323، گزیده. گزیده از پرونده شماره P6600-013، نام نوبخت حبیب الله، اصل در شماره مورخ 25/6/44، اصل از اداری امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران تحت ارجاع خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 27، گزیده شده در 8/7/44 توسط EJH بخش RB. گزیده از خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 27 از مرکز اطلاعات مشترک ایران مورخ 25/6/44 برابر با 4/4/23. 5. حبیب الله نوبخت. حبیب الله نوبخت اعترافاتی پر آب و تاب به رشته تحریر درآورده که در آن هم رهبری خود را بر حزب کبود اذعان داشته و هم ارتباط با مایر شولز و هم دستان آنها. البته طبق معمول با حق بازی نقش میهم پرست بیگناهی را ایفا می کند که از همه بیگانگان به یک اندازه نفرت دارد. امید است که بازجویی های بعدی باعث شود در ذهنیت عینی تری قرار گیرد. 13. بازجویی نوبخت و کاشانی 16 ژوئیه 1944 25 مرداد 1323. کپی شماره 12 فوق محرمانه، اداره امنیت دفاعی، مرکز اطلاعات مشترک، ایران. خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 28 مورخ 16 ژوئیه 1944 برابر با 25 مرداد 1323. اطلاعاتی که در این خلاصه وجود دارد نباید بدون اجازه صریح اداره امنیت دفاعی، مرکز اطلاعات مشترک، ایران منتشر یا به کسی جز گیرنده آن نشان داده یا ارسال گردد. بازجوی حبیب الله نوبخت و ابوالقاسم کاشانی. 1. در مفاد توافقنامه تأسیس یک بازداشتگاه در سلطان آباد مقرر شده بود که بازجویی از مظنونین ایرانی باید توسط یک کمیسیون مشترک ایرانی انگلیسی صورت گیرد. گاهی می توان از این موضوع احتراز کرد، ولی در مورد چهره های سیاسی مهمی چون حبیب الله نوبخت و سید ابوالقاسم کاشانی، دولت ایران قهرن خواستار یک بازجویی مشترک می شد. می دانستیم که به ویژه نخست وزیر شدیداً خواهان فراهم آوردن موجبات رهایی کاشانی بود و از این رو هنگامی که تقاضا کرد بازجویی سریعی با حضور نمایندگان وی صورت گیرد، باعث تعجب نشد. بنابراین مشکل ما ارائه پرونده علیه کاشانی بود که حتی یک کمیسیون مقرز ایرانی نیز نتواند آن را نادیده بگیرد و نوبخت بدون تردید گناهکار را وادار کند که تعداد هرچه بیشتری از همکاران ایرانی ما را گیر بیاندازد. 2. تصمیم گرفته شد به اندازه از اسناد مایر به کمیسیون نشان داده شود که آنها را متقاعد سازد که پرونده ما علیه کاشانی محکم است و همچنین نوبخت را خودمان به نوعی مشمول یک بازجویی سفت و سخت اولیه قرار دهیم که برای اعتراف در مقابل هیئت ایرانی نیز آمادگی کافی داشته باشد. علاوه بر این امیدوار بودیم که بر ضد کاشانی نیز گواهی دهد. تا جایی که به رویه عمل در مورد خود اعضای کمیسیون مربوط می شد، بهتران دانستیم که با آنها از تاکتیک های تهاجمی استفاده کنیم تا خطر اخت شدن آنها با متهمان تحت بازجویی به حداقل ممکن کاهش یابد. از لحاظ سیاسی مهم بود که نوبخت و به ویژه کاشانی هر دو از نظر خود ایرانیان گناهکار شناخته شوند. 3. بازجویی نوبخت ساعت 15:45 6 ژوئیه آغاز شد. حدود ساعت 19 به این نتیجه رسیده شد که از ذهنیت مساعدی جهت شروع یک بازجویی اولیه دقیق برخوردار است و کل عصر آن روز صرف این کار شد و بازجویی مزبور صبح روز بعد نیز ادامه یافت. او پای کاشانی را نیز به میان کشید و پیش از آنکه بازجویان او را رها کنند به او گفته شد که باید خلاصه از اظهاراتش را نیز برای کمیسیون ایرانی تکرار کند. وی اظهار داشت که به هیچ وجه تمایلی به این کار ندارد و بیشتر ترجیح می‌دهد که کل موضوع بین خود انگلیسی ها بماند. معهازا به او گفته شد که باید بر همین نهج رفتار کند و در نهایت نیز پذیرفت. 4. عصر روز 7 ژوئیه شواهد مستند بر ضد کاشانی و نوبخت و اعضای ایرانی کمیسیون شاهزاده دارا و آقای سلطانزاده نشان داده شد. از سخنان اولیه دارا کاملا آشکار بود که نخست وزیر او را برای اثبات بیگناهی کاشانی و فراهم آوردن موجبات رهایی و یا حداقل انتقال وی به اردوگاه تهران اعزام داشته بود. ولی هنگامی که تصویر کارت ویزیت کاشانی نشان داده شد، به خط خود کاشانی خطاب به علی‌آبادی که در پاکتی خطاب به مایر در سال 1942 در اسناد او در اصفهان به دست آمده بود، وی و همکارش به تدریج متوجه شدند که شواهد ما محکم‌تر از این حرف است و خود را با این امر تطبیق دادند. در پیان که تصویری از نامه کاشانی به رشیدعلی گیلانی و مفتی اورشلیم و همچنین نمونه ای از دستخط وی برای مقایسه بدانها نشان داده شد و اجازه یافتند از آن نسخه ای بردارند، این دگرگونی کامل شد. آنگاه در مقام ارائه مدرک بر ضد کاشانی و نوبخت، بخشی از دستخط های مایر، شولتز و حسام وزیری برای آنها خوانده و ترجمه شد. پاره ای از پیام هایی که مایر به برلین مخابره کرده بود نیز نشان داده شد که در آنها از هر دوی آنها یاد شده بود. سپس کمیسیونرهای ایرانی اعلان داشتند اینک تقصیرات هر دوی آنها برایشان روشن است و هر آنچه که مظنونین نیز روز بعد بگویند موجب تغییر باور آنها نخواهد شد. 5. برای ارجاع آماده متن ذیل به فارسی و خط کاشانی بر پشت کارت ویزیت او که در اسناد اصفهان به دست آمده نوشته شده است. سند شماره 227 مایر. علی‌آبادی گرامی، آقای حاج اسماعیل احرار، یعنی حاج اسماعیل نیک که اینک مخفی است و گمان می رود طلای مایر نزد او باشد، را که دوستی وفادار و قدیمی است برای انتخاب فردی جهت آن کار اعزام داشتم و با او همان گونه که با من صحبت می کنید صحبت کنید. خداحافظ کاشانی. این در پاکتی پیدا شده که به خط یک شخص دیگر روی آن چنین نوشته شده است: این را به حسین خان معیری برسانید، آقای الحاج حسین معیری، معیر الممالک، برای آقای حسین خان توسط آقای مختار. آنگاه به اعضای کمیسیون گفته شد که مایر در بازجویش اذعان داشته که تمامی اشارات به معیر و مختار به خود او مایر ارجاع دارد و این کارت مایر جزئیات را فراموش کرده است. به سفر علی‌آبادی به اصفهان مربوط می شود. همچنین خاطر نشان گشت که علی‌آبادی نیز در برابر بازجویی مشترک انگلیس و ایران در اواخر سال گذشته تا حدودی اعتراف کرده بود. اعضای کمیسیون خود توضیح دادند که فارسی مایر را معیر نیز می توان نوشت. 6. متن ذیل ترجمه نامه است به خط کاشانی خطاب به رشیدعالی گیلانی و مفتی اورشلیم که هر دو در حال حاضر در آلمان هستند. این سند در جوف صفحه آخر مدرک شماره 48 مایر که نامه ایست به تاریخ 5 اوت 1943 برابر با 14 مرداد 1322 از حسام وزیری به مایر دوخته شده بود. حسام وزیری خود یک ترجمه آلمانی را نیز به خط خودش ضمیمه کرده است، زیرا فارسیدانی مایر بدان اندازه نبود که اصل نامه را بتواند بخواند. حسام وزیری این ترجمه را به شماره 216 امضا کرده که شماره رمز خودش بود. مفتی اعظم محترم و آقای رشیدعالی محترم، از آنجا که اهداف ما یکیست، جای خاصی در قلب من دارید. در اینجا روی یک چیز کار میکنیم و امیدوارم به هدفی که در نظر داریم برسیم. اگر چیزی باید به بین النهرین ارسال گردد، لطفاً بگویید و من این فرامین را از طریق فرستادگان ویژه‌ام ارسال خواهم داشت. همچنین امیدواریم که اسلام و جهان اسلام از طریق تلاش‌های خستگی ناپذیر شما از یوغ دشمنان بیرحم ما رها شده، روح ما آزاد گردد و بار دیگر به آزادی حقیقی نائل آییم. ابوالقاسم الحسینی الکاشانی. به هیئت ایرانی توضیح داده شد که مایر در بازجویی اظهار داشته که قرار بود این نامه از طریق ترتیبی که با جنرال کوپال داده شده بود توسط پیک سفارت ترکیه برای آلمانی های آنکارا برده شود. به گفته مایر، ستون پنجم در فکر آن بود که علاوه بر ایران در عراق نیز کاری بکند. 7. صبح روز 8 ژوئیه اعضای کمیسیون ایرانی برای بازجویی مشترک حاضر شد و روشن بود که باور آنها بر گناه کار بودن مسنونین به استواری شب پیش نیست. آنها گفتند که بازجویی ها احتمالاً یک یا دو روز ادامه خواهد داشت و هنگامی که گفتیم کل کار می تواند در عرض چند ساعت برگزار گردد، تظاهر به شگفتی کردند. 8. نوبخت احضار شد و بدون هیچ تشویق و ترغیبی، همون گونه که مقرر بود، شرح مختصری از داستان خود را بیان داشت. البته به استثناء اشاره به حضور کاشانی در جلسه دیدار با مایر در منزل نقیب‌زاده و اینکه شولتز یک دستگاه بیسیم نیز با خود نزد ناصرخان قشقایی برد. نوبخت در نهایت بدون آنکه پرسش‌های رهنمون طرح شود، هر دوی این نکات را اذعان داشت. دارا روایت نوبخت را تقریباً کلمه به کلمه ثبت کرد. آنگاه اعضای کمیسیون چند پرسش جزئی ولی زیربط را طرح کردند، ولی بعداً در مورد دسائس داخلی در ایران با نوبخت وارد بحث و گفتگو شدند و بازجویان بریتانیایی برای جلوگیری از اتلاف وقت توانستند با ظرافت بدین بحث خاتمه داده و کمیسیون از بابت اینکه برای هر گونه پرسوجوی فرصت کافی داشته است کاملا راضی بود. 9. سپس کاشانی احضار شد. او همان نگاه حاصل از اطمینان به قدرت و بیگناهی خود را داشت که روز قبل نشان داده بود. در آن روز بازجویان بریتانیایی برای برآوردی از مواضع احتمالی وی او را برای لحظه ای دیده بودند. اعضای کمیسیون ایرانی نسبت به او فوق‌العاده خاشع بوده و بازجویان بریتانیایی از بیمان که همکاران ایرانیشان بیش از اندازه تحت تأثیر چشمان روشن وقار روحانی و فارسی فصیح وی قرار گیرند اندکی نگران بودند. تقریبا کل بازجویی به خود اعضای کمیسیون ایرانی واگذار شد. 10. کاشانی همان گونه که روز قبل نیز در مقابل بازجویان بریتانیایی اظهار داشته بود منکران شد که هیچگاه در زندگانیش با آلمانی ملاقات کرده باشد، چه رسد به بعد از ورود متفقین به ایران. اظهار داشت که چندین بار با نقیب زاده مشایخ ملاقات کرده و دو بار نیز به منزل او رفته است. معهازا منکران شد که کس دیگری جیز حضور داشته و این بلافاصله بعد از توصیف نوبخت از دیدار در منزل نقیب زاده اعضای کمیسیون ایرانی را به شک انداخت که در صحت اظهاراتش تردید کنند. کاشانی در پاسخ به پرسش‌های سلطانزاده اذعان داشت که علی‌آبادی را در ارتباط با خرید آجر می‌شناسد. وی منکران شد که حاجی اسماعیل نیک از دوستان خاص اوست. 11. آنگاه اعضای کمیسیون خاطر نشان ساختند که مایلند اسنادی که به خط کاشانی هستند ارائه شوند. کاشانی در آغاز اذعان داشت که آن دو سند بی اهمیت به خط خود اوست. سپس کارت ویزیت را نیز از آن خود دانست و هنگامی که پیام روی دیگر آن را دید نیز اذعان داشت که به خط خود اوست. کمیسیون فوراً بر تناقض موجود میان اظهارات کاشانی در مورد حاجی اسماعیل و اشارهش به او بر این کارت به عنوان یک دوست وفادار و قدیمی تأکید نهاد و بالاخره نامه خطاب به رشیدعالی و مفتی ارائه گردید. کاشانی به نظر رسید که خط حسام وزیر را شناسایی کرده است. ترجمه نامه نیز ضمیمه بود و در آغاز بران بود که اصل نامه را نادیده انگارد. این نیز بدونشان داده شد. سپس عصبانی شد و همزمان عینک خود و اسناد را روی میز پرتاب کرد و با لحنی جزنده و بدون آنکه نامه را بخواند گفت: بله، من آن را نوشتم. در این لحظه کم و بیش دراماتیک بازجویان بریتانیایی به اعضای کمیسیون ایرانی گفتند بیش از این صحبتی نیست و دارانیز دستی بلند کرد و گفت: اعتراف کرد. 13. آنگاه وی کاشانی روال دیگری در پیش گرفت، اما من سر برداشت و اظهار داشت که می‌خواهد کل داستان را بیان دارد و وارد این داستان شد که چگونه در مورد وضعیت آذوقه به دیدار سهیلی رفته و به او توصیه کرده بود که اگر اعلان جنگ به معنای آن است که بریتانیایی‌ها نیز آذوقه بیشتری به ایران خواهند داد، پس سهیلی باید بر ضد آلمان اعلان جنگ کند، هرچند که وی به صورت تلویحی بیان داشت که همیشه آنگلوفیل بوده. محض در مجموع بر این باور بود که مسئولیت کمبود آذوقه سال پیش بر عهده متفقین بوده است. این موضوع باعث ناراحتی دارا شد که می‌خواهد به لندن برود و بر نیرومندی اتحاد انگلیس شوروی ایران تأکید داشت. 14. سپس کاشانی بنا به دلایلی غیر قابل درک موارد ذیل را اذعان داشت. الف. ژنرال آقبلی به او گفته بود که چتر بازان آلمانی در سیاه کوه فرود آمدند. کاشانی مدعی است که به آقبلی که در آن زمان ریاست ژاندارمری را بر عهده داشت توصیه کرده بود که در اسرع وقت ممکن آنها را پیدا کند. اعضای کمیسیون بر این نظر بودند که آقبلی و کاشانی در ارتباط با چتربازان در توطئه همدست بودند. ب. کاشانی در پاسخ به پرسشی که دارا مطرح کرد اظهار داشت که اندک زمانی بعد از ورود نیروهای متفقین به ایران یحیی ویرا نزد او آمد و در مورد ناامنی کل تهران صحبتی داشتند. کاشانی میگوید که به ویرا دستور العمل دادم که در هر محل برای حفظ نظم 10 مرد مسلح مستقر سازد. از آنجا که ویرا قبلا در برابر کمیسیون تحقیق اعتراف کرده بود که از سوی مایر نزد کاشانی اعزام شده بود، تأثیر این اظهارات بر اعضای کمیسیون برخلاف انتظار کاشانی بود. پ. کاشانی اظهار داشت که یک روز علی‌آبادی و رضا کاشفی به دیدار وی آمده و از او خواسته بودند که در حقشان دعای خیری بکند. به کمیسیون خاطر نشان شد که کاشفی خود قبلا در مورد این دیدار اعتراف کرده است و این دیدار اندک زمانی پیش از آن که وی قصد داشت با پیام میکروفیلم شده ی مایر راهی آنکارا شود صورت گرفته است. بعضی کمیسیون گفته شد در صورت تمایل آنها میتوان کاشانی را با کاشفی روبرو کرد، ولی آنها گفته ی بریتانیایی ها را پذیرفته ترجیح دادند کار به جنجال نکشد. 16. بازجوی نوبخت و کاشانی در مجموع 2 ساعت و نیم بیشتر طول نکشید. در پایان هر دوی آنها اعضای کمیسیون اظهار داشتند که آن دو را کاملا گناهکار می دانند. دار افزود که بریتانیایی ها در انتشار بیانیه‌شان در مورد کاشانی کاملا محق بودند و اظهار داشت که نه فقط در مورد گناهکاری آنها به نخست وزیر گزارش خواهد کرد، بلکه خواهد گفت که خطر کاشانی برای ایران همان اندازه بزرگ است که خطر رشید عالی برای عراق بوده است. 17. بازجویی کلی از آن رو بدین تفصیل گزارش شد که دشواری‌های تعامل با کمیسیون ایران در موردی که مزنون اهمیت سیاسی داشته است نشان داده شود. گزارش بازجوی بریتانیایی ها از نوبخت در پیوست الف ملاحظه می شود. پاورقی در اصل کاشانی ادامه متن. در پیوست به اظهارات شولز و مایر در مورد نوبخت آمده است. محمد حسین حسام وزیری 18. در بندهای 18 و 19 آخرین خلاصه ما به کارت پستالی اشاره شد که به خط حسام وزیری در اداره سانسور ضبط شده است. این کارت پستال به نشانی اقبال نظام بایندر خیابان پهلوی تبریز ارسال شده و فرستنده به نام غلامرضا عباسیان مثل سوک شماره 4 بیاقلو استانبول امضا کرده است. متن آن به قرار ذیل است. آقای اقبال نظام عزیز بهترین آرزوهای بهاری خود را خدمت شما و خانم تقدیم داشته و امیدوارم خوب باشید. من نیز خوبم و به دعاگویی شما مشغولم. چندی پیش یه تلگرافی از شما تقاضا کردم از طریق شرکت در تهران $1000 به بانک مرکزی استانبول حواله بفرمایید. متاسفانه هنوز پاسخی دریافت نداشتم. لطفاً برای پرداخت مبلغ فوق ذکر از طریق بانک ملی به حساب بنده در استانبول دستور لازم را صادر بفرمایید، چون بی نهایت بدان احتیاج دارم. احترامات بنده را خدمت سکین خانم ابلاغ بفرمایید. 19. محتوای نامه در نگاه اول بی ضرر به نظر می آید، ولی این معاملات مالی و ارتباطات با یک شرکت در تهران برای حسام وزیری معمولاً توحید است خیلی غریب به نظر می آید. این نامه برای کشف نوشته های مخفی مورد آزمایش قرار گرفت ولی نتیجه ای نداشت. از آزمایش مخرب آن خودداری کردیم، زیرا به نظر بعید می آید که از این گونه کارت پستال ها برای نوشته مخفی استفاده شود و می توانیم آن را ارسال داریم تا پاسخ آن را ببینیم. شاید هم از نوعی رمز صریح زبانی استفاده شده باشد. امکان دارد که در مورد نشانی در تبریز بررسی هایی به عمل آید. کنترل ویزا 20. اگرچه کنترل ویزا بیشتر به حوزه امنیت عمومی مربوط می شود تا ضد اطلاعات، ما در دو خلاصه آخر خود خاطر نشان ساختیم که چگونه مسافران بین ایران و ترکیه می توانند توسط سازمان اطلاعاتی آلمان مورد بهره برداری قرار گیرند و مورد بهره برداری هم بوده اند و از این رو در مورد وضعیت کنونی کنترل ویزا در پیوست پ اظهاریه ای عنوان کرده ایم. پاورقی در این مجموعه ملاحظه نشد. ادامه متن. امضا اسپنسر، نایب سرهنگ، اداره امنیت دفاعی، مرکز اطلاعات مشترک ایران.